بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب روایت سوم از روایاتی شد که مرحوم شیخ در مکاسب به او استناد کرده. روایت برمیگرده به کتاب دعایم الاسلام که مطابق دو کتاب قبلی مقداری لازمه در رابطه با این کتاب صحبت کنیم. کتاب دعایم الاسلام نوشته ابی حنیفه نعمان ابن محمد ابن منصور که معروف به قاضی نعمان. قاضی نعمان از محترمترین فقهای اسماعیلی است. اسماعیلیون برای این که اشاره بش بکنیم دوره های مختلفی در زندگی دارند. اسماعیلیون خب خودشون رو منصوب به اسماعیل میدونن. اسماعیل فرزند امام صادقه که طبق متون تاریخی در زمان خود حضرت فوت کرده، ولی اسماعیلی ها قائلن به این که نه، زنده بوده و در زمان امام صادق فوت نکرده. اسماعیل کلن انقلابی بوده و از نظر تاریخی جزء جریان مبارز بنی هاشم و علوی ها بوده، به شدت هم مورد علاقه امام صادقه. بعد از او محمد ابن اسماعیل که فرزند اسماعیل باشه، اسماعیلی ها قائلن به این که او امامه. یه دوره محمد ابن اسماعیل هم فرار میکنه از دست حکومت و به اطراف ری میاد. در اطراف ری یه دوره چند ده ساله یا صد ساله ای رو، شاید هم بیشتر، دوره کمون اسماعیلی است. دوره ایست که اینها میگن در کمون و در خفا بودند. تا اینکه یه جریانی از اینها در بحرین قیام میکنند تحت عنوان قرامته، قرمتی ها، به سرکردگی دو نفر، ابو طاهر و یه پدر و پسر هستند، که اینها به شدت هم ضد حکومت بنی عباس. یک گروه دیگه شون در یمن به تبلیغ میپردازند و یک گروه دیگه شون که در حقیقت میگه مهدی منم و در شمال آفریقا قیام میکنند، اونها هم میان و حکومت فاطمیون رو تشکیل میدن. اون جریان قرمتی ها و جریان یمن که البته بسیار همون جریان قرمتی ها کارهای عجیب و غریبی کردند، حمله می کردن به یه دو مرتبه حمله کردن به مکه و یه بار حجرالاسود رو دور و کندن بردن با خودشون به بحرین و برای چند ده سال حجرالاسود در بحرین بوده. با اونجا نگرش داشتن پس نمیدادن. سالها حمله میکردن به کاروانها رو، حج رو میزدن، زور حکومت هم بهشون نمیرسید. قصه های قرمتی ها سر جای خودش که بعدن چه شد و به کجا رسیدن و چگونه چه جنگ هایی با حکومت بن العباس داشتن، اما عمده اینه که بعدها از اولاد محمد ابن اسماعیل یه نفری ادعا کرد که من از اولاد او هستم و به کمک برخی از یارانش در شمال آفریقا قیام کرد. اینها بعد یه دوره‌ای که همین دوره تقریبا حدود قاضی نعمان هست که میشه مثلا اواسط قرن چهارم، اینا میان و مصر رو میگیرن. حکومت فاطمیون شاید حدود 60-70 سال قبل از اون شکل گرفته. میان مصر رو میگیرن و قاهره رو پایتخت حکومت فاطمیون میکنن. نام فاطمیون هم اشاره به نام صدیقه طاهره است، از نام حضرت فاطمه گرفته شده. حکومت فاطمیون مصر رو تشکیل میده. این حکومت فاطمیون مصر در مقابل حکومت عباسیون در بغداد بوده، خیلی هم با هم بد بودن، تا اینکه این حکومت در درون مصر آرام آرام مثل همه حکومت هایی که شکل میگیرن و پای صحیح ندارن به ضعف میره، که بعداً در قرن ها 3-4 قرن بعد حمله سردار معروف عرب که حمله میکنه و فلسطین و اینها رو هم آزاد میکنه میره و مصر رو هم میگیره، صلاح الدین ایوبی اونجا رو میره، که صلاح الدین ایوبی هم خودش سلجوقی از افسران سلاجقه اون، چون سلجوقی ها در منطقه بزرگن، بزرگترین حکومت تاریخی سرزمین های اسلامی سلاجقن، ترکمنن. سلجوقی های ایران و سلجوقی های عراق با هم متفاوت بودن، اونا اصلشون و ریشه هاشون یکی هن، بعدن چون حکومت ها بزرگ بوده تجزیه شد. و افسردار سلاجقه است میره و اونجا رو میگیره و در حقیقت ریشه جریان اسماعیلی رو در مصر از بین میبره و فقه رایج اونجا رو که فقه الان شافعی و فقه مالکی است، شافعی بیشتر هست، و بعد اندیشه اشعری رو حاکم میکنه. اندیشه اشاعره که یک اندیشه کلامی است در درون سرزمین های اسلامی به مدد شمشیر صلاح الدین ایوبی است. این دانشگاه ازهر که اون هم از نام صدیقه طاهره زهرا و ازهر گرفته شده، این هم باز تأسیس شده زمان فاطمیونه. فاطمیون البته شعباتی دارند، شعبه های فاطمیون در طول تاریخی از هم جدا شدن، شعبه های مثلا همین دروز، جریان دروزیه یا درزیه که الان در لبنان و سوریه هستن، شدیدی دیگه تو اخبارم هست که دروزی ها چیکار کردن، اینا در حقیقت منشعبات فاطمیون هست. یک کسیست به نام حمزه درزی ادعای الوهیت میکنه برای کسی، میگه این خداست، و بعد جریان دروزیه رو شکل. این منشعباتی از این فرقه درست میشه، از فرقه فاطمیون. بعدهای دو تا فرقه بزرگ توشون پدید میاد. بعد از مرگ یکی از خلفای فاطمی بین دو تا از بچه ها دعوا میشه. یکی از بچه ها اسمش نزاره، یکی هم با لقب مستعلی. این نزار میگن گرفتن و کشتنش در اسکندریه، اما برخی ها میگن نه، فرار کرده و اومده و به ایران، و اینها از اونجا فرار میکنن. طرفداران نزار بهشون میگن نزاریه، این جریان اسماعیلی که در ایران بوده و حسن صباح بوده در کوههای علموت و یه دوره‌ای هم همین قم و اصفهان و اینا رو همه رو تحت حکومت گرفته، اینا اسماعیلی نظاریان. در مقابل جریانی که در اونجا میمونن و امامت مستعلی رو قبول میکنن که اونها بعد از اینکه صلاح الدین ایوبی حمله میکنه اون جریان مجبور میشن کوچ کنن از نظر فکری به یمن و بعد از یمن میرن به هند و جریانی هستن که الان بهشون میگن بوهره در هند هستن. در حقیقت بوهره ها شیعیان اسماعیلیه مستعلویان. اما این جریان نظاریه که میاد در ایران و بعد آقاخانی میشه، اینا بعد در یه دوره دوباره کمونی دارن و بعد توسط آقاخان پیدا میشن و میرن به هند، اینا یه سن که بهشون میگن آقاخان. آقاخان هم لقبی بوده که بهش دادن، شاهزاده قاجار هم هست چون یکی از این امامان اینها ائمه شون دختر فتحعلی‌شاه رو گرفته و در حقیقت از ائمه قاجار شده، از شاهزاده های قاجار هم شده. الان میشن پرنس آقاخان، این پرنسش در حقیقت این شاهزاده قاجاره. این هم الان موجودن و آقاخانی ها هستن، خیلی هم پول دارن که بعدن اصلا هیچ کدوم از این بحث ها رو نمیخواستیم امروز بگیم، اومدیم بریم سراغ قاضی نعمان و بحث اسماعیلی گل کرد. خیلی هم قصص رو هم دارن گوش بکنن. یکی از این شعباتی که از دل این جریان آقاخانی بعدن جدا شد خوجه ها هستن که 100 سال پیش اینا استاق، 100 سال پیش اینا آقاخانی بودن، 100 سال پیش اومدن اثناعشری شدن. نزاع اصلیشون هم سر پرداخت خمس و پرداخت عشریه و اینها بوده که یه دعوای درونی درشون شکل میگیره و خوجه ها که یه جریان داخلی آقاخانی بودن از آقاخانی جدا میشن، میان اثناعشری میشن. الان معروف هم میگن خوجه های کجا، اینا یه سری از اثناعشری ها هست. خب این داستان زندگی اسماعیلیه و البته کلی حواشی که قصه هاشو نگفتیم، قصه های بسیار زیاد طبیعتا مانند همه قضایای تاریخی پر فراز و نشیبه. یکی از کتاب های بسیار معتبر درون دست اسماعیلی الای اومنا هازا، هم در بحره ها هم در آقاخانی ها که دو شاخه اصلیشونن، کتاب دعایم الاسلام. الان به شدت به این کتاب معتقدن، پراکندگی هاشون هم خب روشن، پراکندگی های جمعیتیشون بحره ها در هندن که در مناطق مختلفی از هند و در یمن هستند. آقاخانی ها در 3-4 نقطه دنیا پراکندگی دارند. یکی از شمال پاکستان در یه ایالتی اصلا هست به نام هونزه، اون منطقه که مقدارشون در هندند، یه گروهشون هم در اروپا و اینا هستند، یک طیفشون هم در آفریقا. خیلی عقاید البته قلوب آمیزی هم نسبت به شخص آقاخان دارن که تقریبا شبه خدا میدوننش، خیلی قبولش دارن، خیلی هم پول دارن. جریان آقاخانی ها خیلی جریان پولداری است، خیلی هم خوب هزینه میکنن، کارهای تحقیقاتی هم زیاد دارن. اون وقت بین این دوتا هم یه تفاوتیه و اون اینکه جریان آقاخانی ها جریان تقریبا بیشریعتیه، نه تقریبا تحقیقا، گفت والا ما روز خوردنش رو دیدیم، نماز خوندنش رو ندیدیم. این هم از اون جریانایی هم که نماز و روزه و اینا خیلی ندارن، در حالی که جریان بوهره، جریان شیش امامی ها، اون که تو میبینید شونم احیانا در کربلا و نجف رفته باشید اینها دیده میشن، بوهره ها نه، جریان خیلی شریعت مداره، خیلی به احکام پایبند متعبد اینها ظاهرن هستن. علت چند برمیگرده به این که در دوره یکی از ائمه همین علموت، یکی از این امامان آقاخان اعلان قیامت میکنه. الان تو تاریخ سرچم بکنید تو همین منابع اونا هست، دیامت حسن علی ذکره السلام، یکی سی بوده از ائمه اینا، حسن علی ذکره السلام، وقتی این علی ذکره السلام وارد اسمشم شده، بیش میگرد این خلیفه چهارم حسن صباح، خود حسن صباح امام نیست، خود او چون در حقیقت از خون امام حضرت صادق و اینها نیست، البته جایگاه خیلی بلندی در میان آخانی ها داره ولی امامشون نیست. این حسن علی ذکر السلام اعلام میکنه قیامت شده، قیامت شده و شریعت منتفیه، ازا احکام رو میذارن کنار و یه جریان به شدت جریان اسماعیلی در مجموع باطنیست، خیلی به مسائل دید باطنی داره. خب بگذاریم بیایم از بحث بیرون، به بحث خودمون رو بپردازیم. همه اینها رو بگیم که گفتیم برای اینکه بگیم یک نهله بزرگی از شیعیان، شیعیان اسماعیلی که البته در زندگیشون دوره‌هایی هم در یک تقابل با شیعه اثناعشری بودند، در تاریخ بودند و عمدن چون حکومت هم داشتند در مصر، این حکومتشون باعث شده فقه داشته باشن، زندگی داشته باشن، کارایی داشته باشن، بتونن مبلغ به سراسر جهان اعزام بکنن و تبلیغ. حالا باز بحثای فرقهی میگیم، خیلی هم تقابل اسماعیلی در تاریخ با اثناعشری ها زیاد نبوده، شاید یکی از علل بزرگش اینه خیلی حوزه های مشترک نداشتن، جز یه مقطعی در کوفه که برخی از بزرگان اسماعیلیه در کوفه بودند و شیعیان اثناعشری هم بودند، در بقیه مقاطع اینا بیشتر در حاشیه های جهان اسلام بودند، خیلی در تقابل نیستند، به خلاف زیدیه. زیدیه در یه دوره خیلی با امامیه در تضاد دن، حتی حضرت رضا رو به شدت به دنبال این بودن ترور کنن، چون زیدیه مخالف ورود به حکومت بن العباس بودن، در حالی که خب حضرت وارد دستگاه شده و ولایت عهدی ظاهری رو پذیرفته، در نتیجه اونا خیلی با حضرت بد بودن، معتقد بودن که حضرت مثلا خیانت کرده و از این جور. کتابی وجود داره، بحث ما از اینجاست، به نام دعائم الاسلام. این کتاب که مهمترین و معتبرترین کتاب برای اسماعیلی است. از اینجا وارد بحث اسماعیلی شدیم، یه ده دقیقه راجع به تاریخچه قبل و بعد اسماعیلی صحبت کردیم. کتاب دعائم الاسلام روایتی رو نقل کرده که مرحوم شیخ انصاری به عنوان قاعده ذکرش کرده. حالا سوال اینجاست، این کتاب اساساً کیه؟ قاضی نعمان کیه؟ گفتند که برخی فکر میکردن این کتاب دعائم الاسلام متعلق به صدوقه و تا زمان مجلسی تصور این بوده که نویسنده این کتاب مرحوم شیخ صدوق، ولی مرحوم آقای مجلسی صاحب بهار میفرماید که این کتاب از قاضی نعمانه، قاضی نعمان هم اسمش از ابی حنیفه نعمان ابن محمد ابن منصور. گفته شده که وی ابتدا مالکی بوده ولی بعد شیعه امامی شده، این امام اینجا نوشته تو برگاه همون هم هست، درست شیعه امامی شد. در رابطه با بند بند اینا بررسی خواهیم کرد، حالا میخواییم فعلا مطلب مرحوم مجلسی رو. نکته بعد اینه که این کتاب رو که نگاه بکنیم اکثر مطالب این کتاب با فقه رایج دارج ما همخوانی داره، با فقه امامیه سازگار. یکی از شواهد این که قاضی نعمان امامی بوده، اینه که تو این کتاب از ائمه بعد از امام صادق روایت نکرده. دقت کنید، این مطلب یه شمشیر دولبه، بعدن بهش میپردازید. تمام روایات از پیامبر تا امام صادق، این که بعدی ها رو نگفته، از امام کاظم بقیه ائمه روایت نکرده، خب این یه دلیل میتونه باشه برای این که امامی نبوده. اما یه دلیل هم میتونه باشه برای اینکه بوده، و اون این که از هیچ کدوم از امامان اسماعیلی هم روایت نکرده، نه از محمد ابن اسماعیل، نه از خود اسماعیل، نه هیچ کدوم از اینا مطلب نقل نکرد. لذا گفتن این که از امام کاظم به بعد مطلب نقل نکرده، این دلیل بر اینه که تقیه میکرده، بالاخره داشته با خلفای فاطمی زندگی میکرده، نمیدونسته بیاد از ائمه ما نقل بکنه، بهش میگفتن تو اثنا عشری هستی، چوبه خوش آق میکرده. یعنی برای جز واقفه در رابطه باشی نگفتن، واقفه البته ما از نظر تاریخی واقفه و اینام داریم، حالا یه دفعه دیگه بعد یه دفعه به یکی از این روات واقفه رسیدیم، قصه واقفی رو بگیم دیگه، حالا امروز نیست. سر واقفه، واقفه در طول تاریخ ما به چندین گروه اطلاق میشه، ما یه واقفه نداریم، واقفه های متعدد داریم، یکیشون رسیدیم به روایت علی بن ابی حمزه بطائنی، اون وقت نقل کنیم. ولی گفتن زیر پوشش تقیه مرحوم قاضی نعمان حق رو آشکار کرده، جایی در کتاب عباراتی داره که این مطلب معلوم میکنه به این که این امامیست و واقعیت رو یه جوری نشون بده. بعد مرحوم مجلسی میگه روایات این کتاب رو درسته نمیتونید به صراحت بهش استناد کرد، ولی به عنوان معید خوبه. حالا البته نکته که اگه این واقعا امامیه و اینقدر آدم خوبیه، چرا روایتش فقط به عنوان معید؟ بندش رو خواهیم دید. عبارت مرحوم مجلسی رو ببینیم از ده ها که بند هفتی هم داریم، که حالا اونم از اون عبارتش رو ببینیم. عبارت مرحوم مجلسی عبارت خوبیست. قد کان اکثر و اهل عصرنا، علت چه بینه که یکی هم از ابن خلکان هم داره عبارتش رو تو از کتاب وفیات الاعیان، اونم میخونه. قد کان اکثر و اهل عصرنا یتوهمون که انهو، که این کتاب دعائم تألیف صدوقه، اما وقد ظهر لنا که این تألیف ابی حنیفه نعمان ابن محمد ابن منصور قاضی مصر در ایام دولت اسماعیلی است. این آقا کان مالکیان اولا ثم احتدا و سار امامی، سپس امامی شد. و اخبار هذه الكتاب اکثرها موافقتا لما فی کتبنا المشهوره، لکن لم یرو عن الائمه بعد الصادق علیه السلام، چرا؟ خوفا من الخلفاء الاسماعیلیه و تحت سر تقیه، اما و تحت سر تقیه از هر الحق لمن نظر فیه متعمقا، اخبارش اون مطالبش رو برای کسایی که عمیق نگاه کنن معلوم کرده، یعنی به نوعی بالاخره ولو در حال تقیه بوده ولی واقعیت رو به نوعی برای افراد معلوم کرده، آشکار کرده. و اخباره او تسله لتأیید و تأکید. این تمام. ابن خلکان یا خلکان قال هو، این از اینجا عبارت کیه؟ وفیات الاعیان. میگه قال، این عبارت وفیات الاعیانه تا میاد دو سه خط با آخر. هو احد الفضلاء المشار الیهم، اینا یکی از اون فضلایی است که بهشون اشاره شده. بعد ذکره الامیر المختار المسیحی در تاریخش، این آقا در تاریخ خودش گفته فقال، این عبارت امیر مختاره، کان من العلم والفقه والدین و نبل، در این جور امور که نجابت و بزرگی و فضل و اینا باشه، کان در این امور علا مالا وزید علی، آخرین درجه بوده. و لهو عدت و تصانیف منها کتاب اختلاف اصول مذاهب و غیره ایناست. انتها عبارت کی؟ امیر مختار، ولی هنوز عبارت وفیات الاعیان. و کان مالکی المذهب ثم منتقل الى مذهب الامامیه. نبل نجابت، بزرگی، نبیل، در این چیزا داری، این نبیل از نظر حروف ابجد اندازه اسم محمد، و لذا این بهایی ها بعد از اینکه دوره بهاییت شروع شد اسامیشون رو حروف ابجد خیلی عوض کردن، اینا این رفتن اسامی رو حروف ابجد عوض میکردن، چون به ابجد خیلی اعتقاد دارن، این حروف ها اینا هرچی اسمشون محمد بوده کردن نبیل، حالا هرچی شدی اکثرا. یک تاریخی دارن، تاریخ نبیل زرندی، که این در حقیقت همون محمد بوده اسمش، این نبیل به این معنا زیاد داریم. خب وکان مالکی المذهب ثم منتقل الى مذهب الامامیه، و قال ابن زولاق در ترجمه پسر عبی همین قاضی نعمان، علی ابن نعمان، این عبارت ابن زولاقه، کان ابو نعمان ابن محمد القاضی فی قایت الفضل من اهل القرآن والعلم به معانی، این خودش متخصص بوده، تفسیر داشته، و عالمن به وجوه الفقه، و علم اختلاف فقها رو و لغت رو و شعر رو و معرفه به ایام الناس، این تاریخ بلد بوده، مع عقل و انصاف، و الف لأهل البيت من الكتب آلاف اوراق، هزاران برگه نوشت، به احسن تعلیف و امله سجع، ولی هم مسجع، و عمل فی المناقب و المسالب کتابا حسنا، در این باره هم یه کتاب خوبی رو به عمل آورد، و لهو ردود علی المخالفین، لهو رد علی ابی حنیفه، علی المالک، شافعی، علی ابن شری، یه کتاب هم داره و کتاب و اختلاف فی الفقها که ینتصر فیه لأهل البیت، انتصار شده در این کتاب اهل مذهب اهل بیت را. این اینجا پایان عبارت کیست؟ وفیات الاعیان. اقول مرحوم آقای مجلسی میگه ثم ذکر کثیرا من فضائله و احواله، یعنی ابن خلکان و نحوه، خب تمام، و احواله و نحوه ذکر الیافعی و غیرهی، یا و نحوه ذکر الیافعی، یافعی هم همینا رو دم کرده در رابطه با کی؟ آقای قاضی نعمان. این تا اینجا، پس اینا کسایی بودن که میگفتن خوبه. اما ابن شهرآشوب که مازندرانیست، سروی مازندرانی، یک کتابی داره به نام معالم العلماء. مرحوم ابن شهرآشوب در کتاب معالم العلماء گفته نه، این آقای قاضی نعمان امامی نیست، همجوری میگن امامیه. بقال ابن شهرآشوب در کتاب معالم العلماء گفته القاضی نعمان ابن محمد لیس به امامیه، این اسماعیلیست، امامی نیست. امامی در اصطلاح راجبش حرفا خواهیم زد، اما امامی در اصطلاح رایج ما یعنی استعشری. و کتب او حسان، کتاباش خوبه، اما امامی نیست. بعد تعدادی از کتاباشو گفته، منها شرح اخبار در فضائل ائمه اطهار، ذکر مناقب الی الصادق، یه کتاب دیگه داره عل اتفاق و الافتراق، یه کتاب عل مناقب و المسالب، عل امامه، اصول المذهب، اصول المذهب، الدوله، الایزا. حالا اینا کدومش واو بینشه کدومش باید نباشه، اینا شو باید نگاه. پس این مسئله تا اینجا که آقای رفعیات الاعیان گفته امامی بود، اما حضرت مستطاب و آقای ابن شهرآشوب گفته ایشون امامی چی؟ نبود. این تا اینجا عبارت مجلسی بحرالعلوم رو رجوع بکنیم. مرحوم بحرالعلوم یه کتاب رجال داره، ایشون گفته نه این امامی. شهید سالس که اونم قصه داره در هند به شهادت رسوندن ایشون رو، صاحب احقاق الحق، ایشون میگه علما، مرحوم قاضی نعمان، من علما اینا و روات اخبار نل کرام، ازش اینجوری یاد میکنه. صاحب عمل الامال وی رو در حد احد الائمه الفضلاء المشار الیهم میگه. میگه احد الائمه الفضلاء المشار الیهم. مشار الیهم ممکنه تعبیر به این باشه که قبلا ذکرشون رفته، ممکنه بگه نه اینه اینقدر مهمن که مشارب البنان هم بهشون توجه میشده، مورد رجوع بودن، دوره شون دوره نطاق واسع بوده، توانایی داشتن که بتونن حرفاشون رو بزن. خب اینجا اینجا مرحوم حاجی نوری در مستدرک یه مطالبی رو در رابطه با ایشون داره، یه مطالبی هم از بیرونه. این مطالب دعایم الاسلام رو در بندهای مختلف مطابق رویه خودمون دونه دونه بررسی. اولین مطلب این که چرا توهم شد که کتاب دعایم الاسلام اثر مرحوم صدوقه. حاجی نوری میگه به خاطر این که دعایم الاسلام اسم مشترکی، ما از اینجور امور داریم. تو شما الان از ذریعه رو که باز بکنید، از ذریعه مالکیه آقا بزرگ تهران. شما این کتاب رو که باز بکنید، در این کتاب یه هم ببینید یک اسم چند نفر، 50 نفر از این اسم استفاده کرده. دعایم الاسلام هم اسم کتاب قاضی نعمان بوده، هم یک کتابی رو در زندگی نامه صدوق نوشتن، گفتن صدوق کتابی داشته تحت عنوان دعایم الاسلام. حالا یه سری اسامی از خیلی معروف بوده که همه داشتن، اما دعایم الاسلام ممکنه به اون شهرت هم نبوده، ولی بالاخره برای صدوق یک کتابی نقل شده تحت عنوان دعایم الاسلام. خیلی فکر میکردن این دعایم الاسلامی که الان ما میگیم مال قاضی نعمانه، همون دعایم الاسلام کیه؟ صدوقه. ولی ایشون میگه وقتی رجوع بکنیم به این ببینیم نه، به خاطر اینکه اولا از متن دعایم الاسلام پیداست که او نویسنده کتاب در مصر بوده، صدوق مصر نرفته، معلوم میشه که نویسنده کتاب هم دوره با یکی دو تا از خلفای فاطمی بوده، با اونا مراوده داشته. در نتیجه نمیتونیم بگیم که این کتاب همون کتاب صدوقه. مرحوم قاضی نعمان که حالا جلوتر به زندگی نامش مقدار میرسیم، هم در دوره خلافت مهدی بالله که پایه‌گذار حکومت فاطمیاس بوده، مهدی حکومتش از 297 بوده تا 322 که اینا می قصه جالبی دارن، هم اینا هم بلالعباس، هر دو اون کسی که باعث و بانی اصلی حکومت بوده کشتن. این که هارون یه روز میگه به مأمون میگه الملک و عقیم، این قصه شم اینه دیگه. حالا این رو افتادیم به قصه، میگه یه روزی مأمون میگه از اون وقت من شیعه شدم، یعنی امامی شدم. حالا که رفتیم مکه دیدم یه نفری اومد به نام پدرم خیلی احترامش کرد. این مرسوم بوده خلفا وقتی میرفتن پول بخش میکردن. یه دفعه دیگه هم انگار گفتم اینجا خیلی متداول بوده. مثلا تو قضیه امام حسین هم داره، وقتی یه بحث ولایت عهدی یزید مطرح شد، یه مباحثه داغی معاویه با اهل مدینه داره، خیلی شیرینه. دو سفر میره مدینه، از حج که برمیگشته دو سفر میره مدینه، میشه سرو منبر، میان همه بزرگان هم میومدن، از جمله سید الشهدا اونجا بوده. این میگه من باید این ولیعهد یزید رو بذارم، اونا قبول نمی کردن. یک عتاب و خطاب تندی سید الشهدا اونجا با معاویه داره. ولی مثلا داره میگه وقتی میخواست بره از ذکاوت های اون میگه، یه هیچ برون ایورد که انقبش بعد ویرا گفتن، به همه پول رو به اندازه داد. پولی بوده که خلفا که ایمدن پول تقسیم میکردن، تقسیمی میدادن. این میگه هارون آمد به مکه. وقتی آمد به مکه همه که می اومدن دیدن اونم یه پولی میداد، افراد که اومدن یه پولی برداخت میکرد. در اونجا میگه من دیدم یه نفری اومد خیلی پدرم احترامش کرد، دوید جاشو داد به او، پاشو زیر دست نشست، بعد تا دم اسب اومد رکابو گرفت. رکاب گرفتن بسیار احترام بوده دیگه، اون اوج احترام یه نفر بر یه نفر این بوده که رکاب اسبشو بگیره. رکابشو گرفت، او سوار شد رفت. ولی وقتی میخواست مثلا تقسیم بکنه، کمتر از همه برای موسی بن جعفر یه هدیه فرستاد. تو من رو کردم گفتم این کی بود که شما اینقدر احترام کردید ولی به بقیه مثلا اگر چندک دادی به ایشون اینقدر چند براش هدیه فرستادی؟ گفته پسر نگاه کن، اینجایی که ما نشستیم حق اینا، ولی اینا پول دستشون بیفته و کار کاسبیشون بگیره، کار کاسبی ما رو بمیبره. بعد اون جمله همینجاست که میگه نگاه کن، الملک و عقیم، تو که پسرم هستی اگه بخوای مقابلم در بیاری جفت شادو در بیاری. این قضیه در ابتدای دولت بنی العباس هست. ابو مسلم خراسانی وقتی صفاح رو میاره حکومت میذاره براش، ابو العباس صفاح و برادرش منصور دیگه، منصور دوانقی بشن میگن دوانق، چون گدا بوده مثل مرغی که دونه ها رو برمیداشته، این دونه برمیداشته، بزال نبوده، اهل اینکه پول زیاد بده نبود. حالا این حضرت مصطفی و آقای ابوالعباس یه روزی میبینن ابو مسلم دردسر داره میشه، میاد تو قصر، در رو میبندن میندازنش تو دجله که اصلا جنازه‌ش هم پیدا نمیشه. لذا یه مدتی هم در ایران یه گروه های بودن معتقد بودن ابو مسلم غیبت کرده و قیام میکنه در آینده. یکی دیگه از کسایی هم که همینجور شده پایه‌گذار همین هست، یعنی کسی که بیشترین زحمت رو کشیده برای اینکه مهدی رو در خلافت فاطمی سر کار بیاره، به محض اینکه اومدن سر کار دیدن این دیگه به کار نمیاد، موضوعش حل کردن. پس آقای قاضی نعمان یکی در دوره مهدی بوده، یکی هم در دوره منصور دومیشون که از 334 اومده سر کار تا 341 که در بعدن هم زمان همو کوچ کردن اومدن حکومت رو به مصر بود. خب ولی با توجه به این که این نکته تمام، با توجه به این که در حقیقت از زوایای مختلف مرمیاد که اولا نویسنده کتاب در مصر بوده، نویسنده کتاب معاصر با این خلفاست، هشت و نشت با این خلفا دارد، لذا نمیشه گفت که الزاماً، نمیشه گفت که این کتاب مال صدوق. تمام. نکته دوم که نکته مهمی است اینه که اساساً آیا در کتاب دعایم الاسلام از ائمه بعد از امام صادق آیا روایت وجود داره یا نداره. خوب به این توجه کن. یه نکته رو اشاره کردیم و اون این که اولا نبود اسم غیر بعد امام صادق دولبه، یکی این که امام کاظم و امام رضا و امام جواد و اینا نیستن، خب این از دید ما ضعفه. چه مرحوم مجلسی اینا رو گفته بود چیه؟ اینها تقیت هست. یکی این که ائمه اونا هم نیستن، یعنی از اسماعیل و محمد ابن اسماعیل و اینا هم کسی نقل نکرده. اما سوال اساسی اینه آیا نمیتونیم در دوام الاسلام روایاتی پیدا کنیم که اینها مربوط به ائمه دیگری باشه؟ حاجی نوری سه تا روایت پیدا کرده که این سه روایت مربوط به غیر ائمه تا امام صادقه. یک، از طریق ابن ابی عمیر از ابی جعفر ثانی که مبارد باشه از امام جواد روایت نقل میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه قطعا ابن ابی عمیر امام باقر رو که درک نکرده. پس یک اینکه یک روایت از امام جواد، دو از طریق اسماعیل ابن جابر از ابوالحسن علی یاد میکنه. ابوالحسن علی یعنی امام رضا. و چهار این که از طریق حذیفه ابن منصور از حذیفه ابن منصور از اسماعیل ابن جابر از امام رضا نقل میکنه. و سومش هم این که بله، یکی هم از ابی جعفر روایتی رو نقل میکنه که عیناً در کافی تهذیب و فقیه به نقل از علی ابن مهذیار از امام جواد نقل شده. پس دقت کنیم، سه روایت، یک از طریق ابن ابی عمیر از امام جواد، دو از روایتی است که از ابی جعفر نقل میکنه، اون روایت در کتاب او از فقط نوشته ابی جعفر، اما در کتابهای ما به صراحت از طریق علی ابن مهذیار از امام جواد. سومش هم روایتی است که از امام رضا نقل شده. آیا این روایت ها که گفته شدن درسته یا نه؟ انشالله فردا.